بسم الله الرحمن الرحيم. عرائزی که دیروز عرض میکردیم یه مقداری ابهام داشت، یه سهوی هم احیانا از خود من شده بود، اونم منشأ برای همچین ابهام ها شده بود. بعضی از این آقایون از ما خواستم که دوباره توضیحاتی در برمونا داده بشه راجع به این که سید فرمود ما اگر شک بکنیم که متوفا آیا صوم و صلات را انجام داده یا نه، فرموده که استصحاب بقای ذمه جاری نیست. وش راجع به عدم جریان این چه جاری نیست، چه مشکلی داره استصحاب؟ وجوهی میشه عرش کردیم، بعضی از وجوه دیگه هم دیدم ذکر شده که اونم وجهش از وجوه قابل اعتناب. این محذب الاحکام مرحوم آقای سبزواری رو من نگاه نکرده بودم، نداشتم، همین بعضی ها دادن، یه تیکه اونجا داشت که اون هم صلاحیت داره که وجه این که سید چرا چیز رو قائل نیست، استصحاب رو قائل نیست، وجهش اونجا یه دونه وجه بیشتر ذکر نکرده و احتمال هم هست که همون یه وجه مورد نظر باشه. او این است که سید در کتاب زکات در ختامش، مسئله پنجم ختام، اونجا شخص شک میکنه که میت زکات رو پرداخته یا نه، که اینجا این است که صوم و صلات رو به جا آورده یا نه، شبیه به همه. آیا استصحاب جاری میشه یا استصحاب جاری نمیشه؟ اونجا ایشون میفرماین استصحاب جاری نمیشه به دلیل اینکه ولی، تکلیف ولی تابع تکلیف میت متوفاست. اگر متوفا وظیفه ای داشت و عمل نکرده بود، این وظیفه منتقل میشه به ولی، و چون خود متوفا ما شک و سهمی درباره متوفا فرض نکردیم که اون میت استصحاب دربارش بوده و عمل نکرده، اونجور اگر بود خب ولی هم موظف اون تکلیف رو که او عمل نکرده این انجام بده. ولی اون معلوم نیست که شک و سهمی داشته و مورد استصحاب بوده. ما شک و سهم داشتن ما فایده نداره، او باید شک و سهم داشته باشه، مجرای استصحاب باشه، عمل نکرده، اینم وظیفه او رو این انجام بده. و اینجا از استصحابی نبوده نسبت به ولی تا نسبت به میت تا به ولی منتقل میشه. این اونجا ایشون در مسئله پنجم از ختام زکات داره. البته این فرمایش درستی نیست، فرمایش مرحوم سید. خود سید درست مقابل همین در دو جای دیگه که اینم در محذب الاسماء اشاره، محذب الاحکام اشاره کرده بود، من دیدم که خودش برخلاف این نظریه داده. یکی در مسئله 125 شرایط وجوب حج، مسئله 125 که در این چاپ مرحوم آقای خویی 126 مسئلهش، یکی هم مسئله اول از وصیت الحج که هر دو در کتاب الحج، در هر دو نظریه مخالف با نظریه کتاب زکات ایشون داده. حتی در یکی از اینا در کتاب الحج، یکی از این حالا اون 125 یا اون مسئله اول وصیت الحجه، اون الان یادم نیست، تصریح کرده به خود صوم و صلات هم تصریح کرده که صوم و صلات را ما که خود ولی میخواد که انجام بده میتوان استحباب جاری کنه. تقریبی هم چندان نکرده ولی یه تقریب روشنی داره. مسئله این است که تکلیف واقعی شخص ولی مفتنیست به تکلیف واقعی میت، نه به تکلیف منجز میت. واقعا اگر میت بدهکار باشه، این یقین داره که بدهی داره به اشخاص، یا بدهی داره به ارباب زکات، یا به خداوند بدهی داره، یقین داره، این باید انجام بده. این دائر مدار اینه که او خودش یقین داشته، شک داشته یا چجور. حکم واقعا اگر او تکلیف داشت، ولو تکلیف غیر منجز در باره او، چون او خیال میکرد تکلیف واقع نداره، ولی ولیی که میدانه او تکلیف واقعی داشت، این وظیفه داره انجام بده. در باب زکات تکلیف را اینجور تخیل شده که تکلیف ولی متوقف به تکلیف منجز میته. نه، تکلیف ولی، واقعی ولی متوقف به تکلیف واقعی میته. با استشهاد وقتی که تکلیف واقعی میت را اثبات کرد، گفتیم واقعا عمل به جا نیاورده، حالا بر خودش منجز نبوده نباشه، ولی نیاورده، من که ولیم باید وظیفه برای من هست. این اون این ظاهریش بسته به این است که درباره خود این استثاب جاری بشه یا نشه. اون جاری نمیشده، تکلیف ظاهری نداشته، این جاری میشه، تکلیف ظاهری داره. این خودش برگشته از دو جایی چیز، ولی خب این هم یه چیزیست، چون سام با کتاب و زکات هم پیش همه نزدیک و همه طرز فکر یه جور بوده و همون منات ایشون خواسته، منطقه مناتیست اشتباهی، مطلبش اشتباهی، درست هم نیست. این یک. خب بچه دیگه برای آدم جریان استصحاب همونی بود که آقای حکیم داشت، که فوت به وسیله استصحاب حاصل نمیشه و غهرن غذا لازم نیست، که این خب آقای خویی فرمودن که موضوع همین که علیه سومان موضوع درست میشه، لازم نیم ما فوت اثبات کنیم. البته به این تعبیر ندارن، ولی ایشون فرموده این مقدار که موضوع علیه سومان حاصله. به حسب بعضی از روایات موضوع عدم الغذا است، عدم الغذا هم حاصل، این هم که معرض میکنه، این تقریبا درست نیست. یه تقریب دیگه همین بود که بگیم شک بعد از وقت اختصاص نداره به باب صلات، در جای دیگه هم جاریست که ما این تمام ندونستیم، ولی از سید از کتاب الحج استفاده میشه، این رو تمام میدونه، بیانی داره. این اگر شد ما وقت دیگه ای باید خود رو بررسی کنیم، چون این چیز حرف داره قابل ملاحظه است. چیه؟ بله، من یادم نیست ایشون قائل به تعمیم بودن، من یادم نیست، نگاه کنیم ببینیم. حالا ببینیم ایشون از یه جای کلام سید استفاده میشه، ایشون قائله اختصاص صلات اینا هم نمیده، به عمومی قائل است و اونو ما بعدم برشن چیز میکنیم. وجه دیگه این بود که روایتی که حسن ابن علی وشاع نقل کرده راجع به دعوای دین بر میت از اون استفاده میشه که استصحاب ثابت شده است. خب قهرم استصحاب که ثابت شد، ما باید رجوع کنیم به اصل براءت و بگیم که واجب نیست به جا بیاریم. اون روایت وارد از اینه، شخصی میره ادعا میکنه به مجید که من از ایش طلب دارم. امام میفرماید که این دو کار باید انجام بده، یکی این است که بیانه برای ادعای خودش باید بیاره و یکی قسم هم بخوره. چی؟ همین. نه، عبدالرحمن ابی عبدالله، بله و شاه مال چیزی من غفلت کردم، روایت عبدالرحمن ابی عبدالله. این روایت، در این روایت شخصی که میره ادعا میکنه میگه من طلب دارم از این متوفا، این شخص هم مدعی هم منکر. در اصل این که من طلب دارم مدعی است، این رو به وسیله بیانه اثبات میشه، بیانه اثبات میکنه ادعای او رو نسبت به این که اون نداده، این شخص متوفا نپرداخته، ابرا نکرده، که خود این شخص ابرا نکرده، این منکره. این که الان مطالبه انکار میکنه، بعد از این که ما فرض به وسیله بیانه ثابت شد که طلب داره، ولی خب ممکنه اون چیز کرده، ممکنه که داده باشه اون طلبش را، و یعنی که شبانه روزی پیشه طرف که نیست بگه تا آخر، و یعنی میگه من اونجا بودم یه همچون پولی را این متوفا از این آقا گرفت، اما تا همه ساعات لحظات را تمام پیش او دادم که او پرداخت نکرد. آیا تو پیشش بودم که او ابرعتو نگفت، بری نکرد؟ اینا رو که او شهادت نمیده، اصلش تا شهادت میده، نسبت به اصلش که این طلبکار مدعی بود. خب البیانت و علی بیانه قائم شده و اثبات کرده اصلش، ولی راجع به این که بگیم او پرداخته و این گرفته داره دروغی میاد مطالبه میکنه، بله، یا اینکه این ابراء کرده و خودش بی خود داره این را میگه، این شخص منکره، مدعی نیست، منکره. اون وقت منتها مدعی منکره در جای دیگه معمول که طرف یه مدعی هست، اینم در مقابل مدعی انکار میکنه، این الان اینجوری نیست، متوفا میشه فوت کرده، ادعای نداره که، اگر زنده بود ممکن بود بگه من پرداختم، ممکنه بگه تو ابرا کردی، اینا رو ممکنه بگه از اینا. و مدعی پرداختن یا مدعی چیه؟ ادعای شعنی داشته، نه ادعای بالفعل، چون فوت کرده. شرع مقدس آمده این ادعای شعنی رو به منزله ادعای فعلی فرض کرده و گفته که انه اون میگه من پرداختم با زبان حال، با زبان اون در با زبان بی زبانی میگه که من پرداختم یا تو ابرا کردی، چیز دیگه در ذمه من نیست، من بالاخره تا موقع که میمردم کارام تصفیه میکردم، از اینا همینجوری از دنیا نرفتم. این طرف طلبکاری که طلبش اثبات هم شده به وسیله بیانه نفی میکنه. خب برای نفیش امام فرموده برای اینکه این احتمال پرداختن و خلاف گفتن این منتفی بشه، باید قسم بخوری که نه، من ابرا نکردم، اونم به من نداد، هیچ کدومی که از اینا در کار نیست، باید قسم بخوره که در مقابل استصحاب در جایی که ادعا و منکر یقینی بود، منکر که قسم میخوره، این قسم نیست در مقابل استصحابه، آنکه استصحاب اگر حجت باشه احتیاج به قسم نداره، ولی شهر احتیاطی اینجاها کرده که استصحاب رو ملغا کرده در ادعای بالفعل و انکار. اینجایی هم که ادعای شأنی یعنی تقدیری و انکار بالفعل هست، اینجا هم شارع استصحاب رو الغا کرده احتیاطاً به اموال مردم و گفته باید قسم بخوری تا اون احتمال این که فرداخته از من بره. البته قسم دو جور میتونه قسم بخوره. گاهی خود شخص یقین داره که خب اونم فرداخته، یقین هم داره که ابرا نکرده، خودش از خودش هم آگاهه از اینا، میتونه قسم بدتی بخوره در این که من نگرفتم ابرا نکردم. گاهی هم هست شخص یادش میره، یادم نیست که من ابرا کردم یا نه، یادم نیست که گرفتم یا نه، واقعا ممکنه مشکوک باشه، شاک باشه، مطلب براش مشکوک باشه، ممکنه. اینجا هم میتوانه قسم بخوره. دو جور قسم میتوانه. یه مرتبه مطابق استصحاب قسم به واقع بخوره، بگی که من فعلا بدهکار نیستم، چیز تو بدهکار هستی، قسم بخوره برای این که من نگرفتم و ابرا نکردم، با اینکه احتمال میده که گرفته باشه و ابرا کرده باشه، ولی چون استصحاب میگه که نگرفتی ابرا هم نکردی، مطابق استصحاب میشه قسم بخوره. هست به حسب بعضی روایات میتونه اینجور قسم بخوره، در نتیجه مطالب میتونه طلب بکنه از طرف میره و میتوانه به همون امر لاعدری خودش قسم بخوره که من نمیدونم تو اون گرفته بود، میت بدهکار ما بود، ولی آیا پرداخته یا نپرداخته اون نمیدونم، خودم آیا ابرا کردم یا نه یادم نیست، نمیدونم، به همین نمیدانم قسم بخوره، همینم کافیست برای اینکه حرف خودی ثابت بشه. خب پس بنابراین و طلبش را حصول کنه، بگیم طلب منو بده، ولو قسم به لاعدری بخوره. نتیجه داره، حکم شرعی عبارت از اینش، استصحاب زنده میشه، حال من نمیدونم پرداختی، استصحاب هم میگه نپرداختی، کافیه، نتیجه داره. منتها شارع احتیاطاً اقتبای به تنها استصحاب نکره، با تو یه قسمی هم باز زمینه باشه، چون ممکنه که این دروغ بگه، خودشم میدونه او پرداخته یا میدونه که ابرا کرده، ولی برای احتیاط میگه تو یه قسمم بخور. استصحاب رو اینجا برای احتیاط ثابت کرده، ولی بعد که قسم خورد دیگه مطلب تمام شده است. بعد از قسم هم میتونه قسم به نفع واقع بشه بخوره، هم به قسم به لاعدلی بخوره، در نتیجه حکم ظاهری مال این باشه بتونه بگیره. اینو نمیدونم، بعد شما سوال کنید. خلاصه این منتها اشکالش همینه که آقای خویی فرمودن که ما نمیتوانیم از مسئله ادعای فعلی که طرف مدعی منکره، اون در حال حیات اگر بودی کسی ادعا میکرد اون دین تو، اون میگفت من پرداختم، این میگفت نه دینی که من طلب داشتم نپرداختی، اونجا صاف این قسم میخورد که این که میگه نپرداختی قسم میخورد. در جایی که میت او الان ما نمیدونیم که قبول میکرد، انکار میکرد، چکار میکرد، وضع رو نمیدونیم، ما از اینجا بخوام تعدی کنیم که مورد بحث ما عبارت از اینه، ما بخوام تعدی کنیم نمیتونیم تعدی کنیم به مورد بحث خود ما از باب جای دیگه. حالا هر بعض جای دیگه اگر ما یه همچین استثابی بگیم ده به همه جا ما بخواییم تعدی بکنیم از اینا، اونجا در جایی که طرف داره و طرف میخواد چیز کنه، اونجا مال مردمه، میخواد بگی بخوای مال مردم رو بخوری باید یه قسمی هم بخوری، ولی اینجا مال مردم خوری از اینا نیست، استصحاب ابتدایی اقتضا میکنه برای اینکه نماز روزه به جا نیاورده شده، با کسی طرف نیست که که برای خاطر در مقابل او قسم بخوره. این خب خودش میدونه که شاکه اونجاها، برای اینکه دیگه احتمال اینکه این دروغی داره ادعا میکنه نباشه، چون شعار احتیاط کرده در طرف دویون اموال مردم، که ممکنه خودش میدونه گرفته پول را، میدونه ابرا کرده و از حالی میخواد ادعا کنه، قسم بخوره که حرفا بره کنار. در مانه نفید با کسی طرف نیست، خودش میدونه الان شک داره که میت این رو انجام داده یا نه انجام نداده، اصلا بر چه بخوره، خودش طرف خود و خودش طرف که نیست، که خودش هم یقین داره و شک بودن. لیکن ما نمیتونیم تعدی کنیم اون مطلبی رو که در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله ما تعدی کنیم به اینجا، نمیتونیم. علاوه ما یاسین زریری که در روایت بود، ما دیروز عرض میکردیم صاحب کتاب نیست و رو این جهت این سهلی بود از ما واقع شده بود. نه صاحب کتاب هست، منتها کتاب او رو مثل محمد ابن عیسی ابن عبید که طبق تحقیق از ادلاء علما هست، یه کتاب رو، نه یه حدیث رو، یه کتابی رو که داره سرتاسر کتاب رو او راویه. اینا که روایات کثیری رو بخوان روایت کنن و علمای بزرگی هم تعریفش به محمد بن عیسی بن عبید هم همه اجلای علماست، سعد بن عبدالله، نمیدونم عبدالله بن جعفر همیری، که اینا هستن چند تا، هم اینا رو از این آمدن این کتاب را اجازه گرفتن به وسیله همین محمد بن عیسی بن عبید، با واسطه اجازه گرفتن و روایت کردن. این خودش علامت اعتماد به این کتابه. در کافی نقل شده، در کافی هم با یک قیود مخصوصی که ما ذکر کردیم، اگر یک حکمی الزامی باشه، فقهی الزامی باشه، معید به جهات دیگه هم نباشه، منحصر باشه به یه دونه یه چیزی، اون علامت اعتماد برای طرفه. اینجا همین روایتی رو که استثناء خورده از چیزهای قبلی معلم که میگه هم باید چیز کنه، هم باید بیانه بیاره، هم باید به حساب قسم بخوره، تخصیص حالا، تخصیص در عدل استثناء حالا هرچی باشه، تخصیص قواعده، این مدرک اینا اکتفا کردن. و این روایت کلینی این رو در کتاب خودش که میگه من روایات چیزایی که صحاح و امثال معتبرات رو دارم نقل میکنم، این پیداست که کلینی هم بین اعتماد داره این روایت، و کثیری هم فتوا دادن که به این روایت اشکال داره. بله این رو خلاصه از این روایت از نظر سند اشکالی نداره و رو یاسین زریر درش هست، ولی اشکال دومش همون اشکال دلالته که از بین به مورد بحث خود ما که با چچی طرف نیست، و اگه طرف واسه با خودش هم که قبول داره که شک داره و سم ورچه بخوره، این ارتباطی به مورد خود نداره. خب این نه اون اشکالی انحصار هم نداره. حالا فرزن اونم باشه، عرض کردیم اگر قسم هم بخوره که حق و علی، این میتوانه قسم بخوره که به حسب ظاهر من الان شک دارم و وهرن شک دارم علی، حتی این کلام هم نگفته باشه، اون هم اشکال نداره، مطابق شک خودش میتوانه قسم به واقع بخوره، طبق روایت میتونه قسم، هر دو جور قسم میشه. خب این ایچی بحث دیگه راجع به اون بود که کسی آیا مسئله این که ولی باید انجام بده اون کاری را که مولا علی قرار نداده عمومی نسبت بعد جاره میشه، بعد از آسان جاره نه بله نه میدونم، یعنی میتونه شهادت رو واقع بده طبق استثاب، نه برای قسم دادن میتوانی چیز کنه، ولی برای ابرای مطلب بعدا قسم هم باید بخوره، بعد از قسم فیصله میشه، ولی مصحح چطور میتونه قسم بخوره؟ اون که نمیدونه، چون حالا سابقه داره میتونه قسم به واقع بخوره، برای این جهت حجت قراره، ولی بعد از قسم، ولی خودش ساقط شده بدون قسم پس به خصومت نمیشه، استصحاب برای اینکه بتوانه قسم بخوره حجت قرار داده، ولی برای اینکه پس به خصومت بشه استصحاب کافی نیست، باید قسم هم جمعی بشه، در نسبت به یه حکمی استصحاب را حجت قرار داده، نسبت به حکم حجت قرار نداده. نه ممکنه همینجا استصحاب از عدیت می اندازه در همین موارد اصل براعت بگه، ما نمیتونیم اون رو، این چیزی دلیل نیست. خب چیز دیگه این بود که آیا این حکمی رو که ولی باید قضا کنه کاری را که متوفا انجام نداده آیا فقط راجع به روزه ماه رمضانه یا روزه های دیگه هم هست؟ اینجا ادله عوامی شده برای اینکه اختصاص به ماه رمضان نداره، ولی خیلی از روایات ماه رمضان عنوان شده و در بعضی از کلمات فقهای بزرگ هم اسم فقط ماه رمضان عنوان شده، بعضیشون از نظر عنوان، ولی هیچ اختصاص به ماه رمضان نداره بلکه تمام روزه ها همینجوره. توی روزه ها یکیست که یه وقت خاصی داره، روایتیست که حسن ابن علی و شاع نقل کرده که اون عبارتش میگه که رجل مات و علیه صیام شهرین متتابعین من علتن چی؟ حضرت جواب میده که علیه ان یتصدق عن شهر الاول و ان یغزی عن شهر الثانی. اینجا آمده حکم کرده کسی که علیه چنین چیزی است تصدق نسبت به نصفش، نسبت به نصفش هم قضا. این روایت از جهاتی مورد بحث قرار گرفته، اونی که نوعاً اینایی که خواستن اشکال کنن در مضمون روایت اینا گفتن که در سند سهل بن زیاد قرار گرفته و اون ضعیفه، اینو اکثر اونایی که طبق به این فتوا ندادن به این استناد پیدا کردن، شاید همشون اینجوری باشه، این را نه همه نه اکثر اینجوری چیز. میرزای قومی دو تا جواب از این میده، یکی عقیده شونه که سهل صفه است که ما معبیدمون اینه، میگه ولعبرو فیه سهل اشکالی نیست. دوم ایشون می فرماد به فرضم اگر ضعیف باشه مشهور به روایت عمل کردن، به این روایت رفشا عمل شده که این اشتباهه، این درست نقطه مقابل با آقای خوییه که آقای خویی می فرماد یک نفرم عمل نکرده به روایت، ایشون می‌فرماید مشهور عمل کردن اینجور هر دوش درست نیست. عرض کردیم در 20 کتاب اینها بزرگانی فتوا دادن به همین مطلب، بزرگانی که بزرگان سطح اول فقه هم، شیخ محقق علامه است، محقق کرکیه، صاحب جواهر اینا. خب اینا فقه های درجه اول چیز هستن، اینا همشون حکم کردن که بله تبعیض میشه، نصفشو صدقه، نصفشم چیز، نصفشم غذا. پس این هم منتها شهرت باشه که طرف مقابلش شذوذ داشته باشه اینجور نیست. نیش از این مقداری را که اینا به این طبق روایت قائل شدن و تبعیض کردن ما بین این دو، نیش از اینا اشخاصی که مبعض نیستن، به صراحه، به ظهور یا به صراحه 11 نفر اسمایشون مشخص، عده ای هم کلیاتی گفتن، یه هر سامی که به گردن شخص هست ولی باید اونا رو انجام بده، باید قضا کنه، استثنا نکردن که غیر از سام شهرین متتابع، اونا هم عده زیادی هستن، اونا هم از بزرگان هستن، شیخ نمیدونم چیه چیه، همین تعبیرات هم خیلی اونا دارن که از اون تعبیرات هم اونا هم دارن. این شهرت اصلا همونه، ولای جمع عده چیز کرده باشن این نی، اونا زیاد که شد اطمینان حاصل میشه که اون طرف مقابلش اون ضعف جبران میشه از اینا. خلاصه این به نحوی باشه که ما بتونیم جبران کنیم نیست، منتها بس در فهم روایته. خود روایت به تعبیر محقق قومی در غنائم، خود روایت چه باید این رو معنا کرد، خود روایت اندماجی داره. این عرض کردیم وافی و شیخ خور اینا در روایتی که علیه، دو تا علیه پشتر همه، رجل مات و علیه سیام شهره، خب اون علیه به رجل برمیگرده، و علیه هم یتصدق، خب این دوباره به رجل میگن نمیشه برگرده، پس علیه به کجا برگرده؟ میگن علا ولیه، علیه ضمیر برگ زمیر اینجا مذکور نیست، به ولی برگشت میکنه. این را کلین چیز فیض و شیخ خور قائله. و قبل از اینها محقق اردبیلی در مجموع الفائده قائله، ایشون میگه راجع به مرجع زمیر اینجا ذکر نشده، ولی بعید نیست برای خاطر به ولی برگشت کنه، برای وضوح امر مرجع اکتفا اسقاط شده، برای وضوح هم که معلومه که به خود میت که بر نمیگرده، اون که تصدق نمیده، پس بنابراین برگشت میکنه. کسی که وظیفه داره انجام بده، آدمی که وظیفه داره این کار رو بکنه، صدقه بده و چجور. مثل این که عرض کردیم قل هو الله احد، شما میگید هو، برگشت میکنه به خدا، از باب وضوح مثلا معلوم که ضمیر مرجعش رو پیدا میکنه خودش. اینجا میگن مرجعش رو به وسیله وضوع مرجع خودش رو پیدا میکنه. این مطلبیست که محقق اردبیلی اول فرموده، بعدم فیض و شیخ خور دارن. یه چیز مطلب دیگری میرزای قومی میفرموید که آقای خویی هم همونو دارن، منتها شاید یک خورده تفاوت بیان پیدا کنه. اونا ایشون میفرماید که ظاهر کلام این است که مرجع ضمیر عبارت از همون رجلی است که قبلا رجل علیه سیام شهرین فعلیه این با علیه اون هر دو یکیه، مرجع زمین یکیست، برگشت کنه به همون رجول. و کلمه من علتن که به معنای من عرزن، من مرزن ظاهر، این هم یه نحوه فی الجمله چیزی هم هست. اون وقت و از طرفی میگه که صدقه برای اول و ماه اول صدقه داده بشه، میگه این تعابیر مناسبه به این که این کسی که دو رمضان و متصل به هم را در اثر مرض ترک کرده، مریض بوده دو رمضان را ترک کرده بعد خوب شده، این نسبت به رمضان اول تعیینن خود اولم باید صدقه بده، نسبت به رمضان دوم هم قضا، اینجا هم تعبیر هست که صدقه بده و بعدم قضا. منتها ضمیر اگر برگشت، اینه که میگه برمیگرده به خودش، خودش چجور صدقه بده میت؟ ایشون میگه اینا مجاز و کنایه است. این معناش عبارت از این است که ممان این متعلقه، چون به عین این که متعلق نشد خب خودش که قدرت نداره در حال مجاز باشه، یه امرش راجع به اینه، این مطلب راجع به اینه، یعنی از مالش باید وردارن یه مقدار نسبت مال ماه اول صدقه بدن، نسبت مال دوم یه کسی رو استیجار کنن که برای روزه گرفتن برای این. این مجازیتیست که به قرینه مقام ما باید مرتکب بشیم. به اون که نسبت داده میشه، این معناش این است که به مال نسبت داده میشه، یعنی چیزی نه مجاز نیست. اون که انجام بده که خب انجام بده، واقعا واجب انجام بده، مجاز نیست که. میگه وجوب را متوجه میت کردن، میت بعد از مردن واجب صدقه بده، اون که صدقه نمیتونه انجام بده، ولی چیزی که میتونه انجام بده اون حقیقته. اون ایشون میگه، این تعبیر ایشون. حالا ما تعبیر را یه جور دیگه بکنیم که شاید بهتر از این بیان چیز باشه، بیان محقق می باشه، ولی قریبه به بیان ایشون. خیلی جاها گاهی شخص یک حقوقی چیزایی هست در حال حیات، بعد از وفات تبدل پیدا میکنه به نفس وفات به یه شکل دیگر، نه خود وفات منشأ میشه، اون نحوه حق و نحوه تعلق عوض میشه به یه چیز دیگه. ببینید کسی طلب داره چیز مؤجل که بعدن فوت که کرد، این طلب مؤجل به نفس فوت میشه حال، فرق میکنه. آقای خویی ایشون معتقدن که خمس به عین مال تعلق میگیره، ولی اگر کسی خمس را نداده مالد، به ذمه من علیه اون کسی که در مالش خمس بود تعلق میگیره اون را. چون ایشون عقیدش اینه که از روایات استفاده میشه، اشخاص دیگران نباید گرفتار خمس ندادن من بشه، من اگر مجانی به کسی دادم به ذمه خود من میاد. اگر مبادله کردیم در این عینی که پیش من هست خمس متعلق میشه، طرف دیگه با این که عینی بود متعلق خمس و منتقل شده به طرف، از عین او خارج میشه. ایشون بذار رو این جهت ایشون میفرمان وقتی که فوت کرد از عین خارج میشه که ورثه گرفتار این چیز نشد، من متعلق میشه به زنده خود میت، از این خارج میشه. چه خیلی از چیزا هست که بعد از وفات تبدل پیدا میکنه. حالا اینجا در روایت میگه کسی در حال حیات دو ماه پشت سر هم شهرین متتابعین من علتن و دفار بود، در اثر زهار بود که دو ماه متصل هست، یا در اثر قتل خطایی بود چون دو ماه متصل هست، یا اگر ما کفاره جمع قائل بشیم در چیزای ماه رمضان، اگر کفاره به حرام شد، افطار به حرام کفاره جمع قائل شدیم، اونم دو ماه متصل اینا هست. بله هر فرمی که از اینا شد، من چی میخواستم بگم ذهنم بله، ما میگیم به ذمه شخص قبل از وفات عبارت از این بود که دو ماه متصل، ولی چه معنی داره شعار مقدس برای اینکه خون ولی و امثال اینا بتوانن انجام بدن، مشکلی از ناحیه اونا نباشه، ارفاقا برای ولی تبدیل میکنه ذمه او رو که به دو ماه متصل به ذمه صدقه و یه ماه صدقه و یک ماه چیز یک ماه قضا و قهرن علیه، بر همون متوفا هم تصدق هست منطقه بل وفات، اونی که درش بوده ما تا وکنین بوده، حالا که مرده این موت علت میشه که اون هم صدقه به گردنش میاد و هم چیز به گردنش میاد. اون وقت این شخص که میخواد انجام بده، ولی میخواد انجام بده، میخواد ذمه او را ذمه موجود فعلی او عبارت از صدقه اشتغال داره متوفا و به قضا اشتغال داره، این رو میاد از طرف او انجام میده. و این روایت میگه چیزی رو که به او جعل نکرده چجور میشه؟ ما جعل میشه، این مشکل جعل به وسیله این حل میشه. این جورش این باشه بهتره. حالا